سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و اونایی که لذت میبرید از کتاب نسل جدید و کارهایی که توی تدریس ما توش کردیم. هدف من رسوندن اطلاعات به همه بچه ها بود با یه شیوه جدید که کتاب به همراه کلاس باشه. امیدوارم که دوست داشته باشید این نوع سبک رو. به هر حال من دارم تجربه 30 سالم رو با کتاب در اختیار شما میذارم توی تدریس و مطمئن باشید با کلاس هیچ فرقی نداره. یعنی شما یک اپسیلون فکر نکنید که با کلاس متفاوت هستید. ببینید بچه ها، در مورد پیامدهای جهش میخوایم صحبت کنیم، ولی توی این قسمت میخوایم فقط در مورد ژنگان صحبت کنیم یا ژنوم. ببین عزیزان من، ما یه تعریفی داریم به نام ژنگان یا ژنوم. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایم کروموزوم جفت یک، فرض کن ما یک جفت کروموزوم همتا داریم دیگه به نام جفت یک، که یه دونه از پدر گرفتیم یه دونه از مادر گرفتیم. الان توی این کروموزوم شماره یک شما دو تا خط موازی بکشید، این کروموزوم جفت یکه، یکی از پدر گرفتیم یکی از مادر. الان اگه اون بالای بالا تو کروموزوم شماره یک یکی از پدر گرفتیم، مثلا سمت چپ برای پدر بنویسید، سمت راست برای مادر، اون بالای بالا مثلا یه بخش تنظیمی داشته باشه، بعد یه ژنی داشته باشیم برای رنگ چشم که بخواد رنگ چشم آبی رو پدر به ما بده، بعد یه توالی بین ژنی داشته باشیم. پس الان در نظر بگیریم کروموزوم شماره یک هستیم، اون بالا اول یه توالی تنظیمی داره مثل راه انداز و افساینده و اینها، بعد ژن رنگ چشم رو داره مثلا که پدر میخواد رنگ چشم با آلل آبی رو به ما بده، بعد یه توالی بین ژنیه، بعدش مثلا ژن بعدیه که میخواد مثلا تیارن ها بسازه، حالا هرچی ژن آرهاشه که تو کروموزوم شماره یکه، هرچی. حالا کروموزوم شماره یکی که مادر به ما داده چیه؟ اونم دقیقا اون بالا، دقیقا روبروی اون توالی تنظیمی که پدر داده، اونم توالی تنظیمی همون رو داده. ولی حالا مثلا راه انداز پدر میگه که برو 20 تا از روی ژن بساز، راه انداز مادر میگه برو 45 تا بساز. یعنی دستورالعملاش میتونه متفاوت باشه، ولی قطعا توالی تنظیمی مربوط به ژن رنگ چشمه. دقیقا روبروی، چون اصلا کروموزوم همتاست دیگه، تعریف همتا همین بود. حالا روبروی اون ژنی که پدر داده برای رنگ چشم آبی، مادرم دقیقا رنگ چشم داده ژنشو. حالا ممکنه مادر رنگ چشم قهوه‌ای رو به ما داده باشه یا آلل دیگه، و بعد توالی بین ژنی، مادرم توالی بین ژنی داده. اگه بعدش ارهاشه، مادرم ارهاش داده. یعنی جایگاه ژنی ما و توالی بین ژنی ما و تنظیمی ما روبروی همه تو کروموزومای همتا. خب این تا اینجا. حالا چه ربطی داشت به ژنوم آقای هاشمی؟ الان من بهتون میگم. ژنوم یعنی ما بیایم تو کل هر جفت کروموزوم هومولوگ، ببخشید یا همتا، هومولوگ اسم علمیشه، هر یه جفت کروموزوم همتا یکیشو برداریم ببینیم از سر تا تهش چه توالی داره. نه اینکه بریم توالیشو ببینیم آدنین تیمین سیتوزین گوانینش چیا، نه بریم ببینیم مثلا اون بالا اول توالی تنظیمیه، بعدش رنگ چشمه، بعد بین ژنیه، بعد آرهاشه، بعد ژن تیارن آسازه. آقا یکی یکی بریم ببینیم از اون بالا تا پایین چی داره، نه اینکه فقط هم به ژنا دقت کنیم، هم به توالی تنظیمی دقت کنیم، هم به ژنا هم به بین ژنی. ولی دیگه نمیخواد اگه شماره یک من رو پیدا کردی، دو من رو هم بری پیدا کنی، یعنی هر دو تا کروموزوم شماره یک من رو نمیخواد بری پیدا کنی، از هر دو تا همتا یکیشو پیدا کنی کافیه. ما فقط میخوایم جایگاه ژنا و توالی تنظیمی و بین ژنی رو ببینیم کجاست رو هر کروموزوم. به این میگن ژنگان. حالا من 23 جفت کروموزوم دارم، برای جفت یکم یه دونه از کروموزوم ها پیدا کنی کافیه، انگار اون یکی هم پیدا کردی، جایگاهش چیه؟ پس بچه ها من نمیخوام شما بگی مثلا این رنگ چشم آبیه، نه. الان اگر تو بدن من اشکان هاشمی رو کروموزوم شماره یک اون بالا ژن رنگ چشم دارم، بچه ها دونالد ترامپ هم همون جایی که من ژن رنگ چشم دارم اونم ژن رنگ چشم داره. خب بچه ها مطمئن باشید که مثلا رئیس جمهور آلمان هم همونو داره، و مطمئن باش که دربون هتلای ژاپن هم رو کروموزوم شماره یکش همونجا که من ژن رنگ چشم دارم اونم ژن رنگ چشم داره، ولی دستورالعمل متفاوته. یعنی در یک گونه یکسان جایگاه ژنا. پس انگار از ان ردیف ژنی منو پیدا کنی تو هم پیدا کردی. چون همه یه گونه ایم، انسانیم. خب حالا این برای جفت یک، پس یک دونش رو پیدا میکنیم، برای جفت دو هم یه دونش رو پیدا میکنیم، برای جفت سه هم یک کروموزوم، تا میرسیم به جفت 23 که توی خانوما XX همتاز مثل جفتای دیگه است، ولی تو آقایون XY با کروموزوم ها و ژن با ژن های متفاوت و توالی های متفاوت. پس برای خانوما اگه میخوای پیدا کنی یه دونه X پیدا کنی کافیه. حالا این ژنومه که داریم الان بررسی میکنیم ژنوم هسته است. میدونید که ما تو سیتوپلازم هم تو میتوکندریامون ژن داریم، فعلا داریم در مورد هسته صحبت میکنیم. پس اگه بخوای ژنوم یعنی دقیقا توالی جایگاه های روی دی ان آی یک خانم رو پیدا کنی، 23 تا از 46 تا کروموزومش رو پیدا کنی کافیه برای هستش. ولی برای آقایون بخوای پیدا کنی باید 24 تا پیدا کنی. چرا؟ چون 22 تا که با خانوما یکسانه، ایکسش هم باید پیدا کنی، ایگرگ هم باید پیدا کنی، چون دیگه ایکس و ایگرگ با هم همتا نیست که تو بگی اگه من ایکس رو پیدا کنم ایگرگ هم پیدا کردم. نه نه، برای آقایون باید 24 تا کروموزوم رو ردیابی کنی جایگاه های توالیاشو. حالا ایست جالب، اگر ژنوم من رو پیدا کنی به عنوان یک مرد که ایکس ایگرگم، قبول داری ژنوم تمام انسانهای روی زمین رو تونستی پیدا کنی؟ قطعا باید قبول کنی. ببین من اشکان هاشمی که مرد هستم، تو برای پیدا کردن ژنوم هسته من 22 تا از 44 تا کروموزوم غیر جنسی من رو باید ردیابی کنی، جفت یک یکی، جفت دو یکی، جفت سه یکی، تا جفت 22 که اینا در مرد و زن یکسانه. حالا برای من که ایکس ایگرگم، هم باید برید ردیف ژن‌ها و توالی‌های بین ژنی و تنظیمی رو روی کروموزوم ایکس پیدا کنی. خب برای من پیدا کنی انگار دوتا ایکس خانوما رو هم پیدا کردی، چون خانوما هم ایکس رو دارن، فقط دوتا دارن. پس فعلا شد 22 تا کروموزوم غیر جنسی، یه دونه هم ایکس. بچه ها برای که مردها رو کامل پیدا کنی باید یه دونه کروموزوم ایگرگ رو هم بری ردیابی کنی، اون دیگه تو خانوما مهم نیست. پس برای همینه که میگن تعداد ژن‌ها و تنوع ژن‌ها، تعداد نه، تنوع ژن‌ها و توالی های بین ژنی و اینا در مردا از زنا بیشتره، ولی تعداد ژن اتفاقا تو زنا بیشتره، ولی تکراری دارن چون کروموزوم X خیلی بزرگتر از Y. پس برای پیدا کردن ژنوم انسان، یعنی نگه مرد و زن، باید 24 تا کروموزوم برای ژنوم هستش پیدا کنی. برای سیتوپلاز یه دونه دی ان آی میتوکندری پیدا کن کافی، که در اسمال مادرمون بوده، ولی حالا چه از مرد میخوای پیدا کن چه از زن، باز اونم باید بری روی دی ان آی حلقویش توالی تنظیمی و بین ژنی و ژن ها رو پیدا کنی که جایگاه کجاست. آقا مثلا کروموزوم شماره 9 که پیدا میکنیم میگیم اون بالای سانترومر مثلا فرض کن ژنای رنگ، ببخشید ژنای گروه خونی ABO، یا مثلا تو کروموزوم شماره 23 روی ایکس مثلا ژن ساخت فاکتور 8 انقادی خونه. حالا دیگه کاری نداریم یکی سالمه یکی مریض هموفیلیه. خب بریم اول تو کتاب پیامدهای جهش. میگه تأثیر جهش به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل محل وقوع جهشه، که گفتیم اگه مثلا رو توالی بین ژنی باشه یه جهش خونساست، اگه روی تنظیمی باشه مقدار رونویسی و پروتئین سازی رو کم و زیاد میکنه، ولی اگه روی ژن باشه میتونه روی خود پروتئین تأثیر گذاری کنه. خب در ژنگانه، ژنگان به کل محتوای وراثتی گفته می شود. کل محتوای ماده وراثتی رو بهش میگن ژنگان، برابر است با مجموع محتوای ماده وراثتی هم هسته هم سیتوپلاس. طبق قرار داد ژنگان هسته‌ای مجموع عادل مجموعه شامل یک نسخه از هر یک از انواع فامتن هاست. یک نسخه از هر یک از انواع فامتن هاست، یعنی برای انسان میشه 22 نوع فامتن غیر جنسی با ایکس و ایگرگ. ژنگان هسته ای انسان شامل 22 فامتن غیر جنسی و فامتن های ایکس و ایگرگ. دنای راکیزه ژنگان سیتوپلازمی رو تشکیل میده. پس یه بار دیگه میگم اگه میخوای ژنگان، مثلا فرض کن من میگم یک پرنده 2n مساوی 20 بچه ها فرض کن. بهت میگم برای که ژنگان هستش رو به دست بیاری چند تا کروموزوم باید ردیابی کنی؟ خب میگه آقای هاشمی وقتی 2n مساوی 20 یعنی چی؟ یعنی 18 تا کروموزوم غیر جنسی داره به علاوه یه بنویس ایکس ایگرگ، چون همیشه ایکس ایگرگ رو باید پیدا کنی که کل ژنگان رو پیدا کنی وقتی جنسیت رو نمیگه. میگه آقای هاشمی اون 18 تا که غیر جنسیه دو تا مثل همن دیگه، پس 9 تا از اون رو باید پیدا کنیم، ولی هم ایکس رو باید پیدا کنیم هم ایگرگ، پس 11 تا کروموزوم رو باید ردیابی کنیم که تازه فقط ژنگان هسته رو پیدا کنیم. بعد میگه آخر یه دونه هم برای چون پرنده است میتوکندری داره کلروپلاست که نداره، پس 12 تا کروموزوم رو باید بررسی کنیم. حالا بهت میگم ذرت 2n مساوی 40 مثلا، حالا بهت میگم چند تا کروموزوم باید بررسی کنی. حالا در اینجا چون در گیاهان دیگه ما بحث XX و XY نداریم، میگه از هر دوتا یکی، میگه 20 تا کروموزوم برای هستش اما یه دونه برای میتوکندریش یه دونه هم برای کلروپلاستش میذاری کنار، پس میگه 22 تا. حالا هر پلاستی بخوای اینا منشأشون یکی بوده، میگه 22 تا. و یه نکته دیگه، اینا همه حالا توی درسنامه الگو هست، برای همین میگم درسنامه رو خوب بخونی. مثلا بهت میگه آقا یه قارچی پیکرش N مساوی 20ه، N مساوی 20 چون سلولای پیکریش هاپلوئیده، میگه ژنوم این رو با چند تا کروموزوم پیدا میکنی دیگه. وقتی N مساوی 20ه یعنی کروموزوم همتا نداره، باید هر 20تاشو پیدا کنی برای هسته دیگه، نباید اینجا بگه تقسیم برای 2 میکنم 10 تا. تقسیم برای 2 مال وقتی که کروموزوم همتا داره، قشنگ میفهمید؟ وقتی N مساوی 20 هیچ کروموزومی مثل هم نیست، پس باید هر 20 تا رو ردیابی کنی، یکی هم برای میتوکندریش چون قارچه 21. بازم یه مثال بزنم، مثلا بهت میگه آقا گندم زراعی، بهت میگه 72 تا کروموزوم داره، حالا بهت میگه چند تا کروموزومشو باید ردیابی کنی؟ باید تیز باشی. میگه این گندم زراعی تو سال 11 هم خوندیم 6N هگزاپلوئیده، پس 6N مساوی 72. شما باید یک N رو حساب کنی، نمیخواد بری هر 6 تا رو حساب کنی تو هر ردیف. آها اینجا باید یک N رو حساب کنی. خب N مساوی 12 میشه، پس 12 تا کروموزوم فقط ردیابی میکنی، یه دونه هم برای میتوکندری یه دونه هم برای کلروپلاست، پس با 14 تا کروموزوم بررسی میشه. قشنگ فهمیدید؟ آره. پس این میشه داستان ژنوم شناسی. حالا خودش هم تو خط بعدی پاراگراف بعدی آره مینوشته، نوشته ژن‌ها فقط بخشی از ژنگانن، ممکنه جایش تو توالی بین ژنی باشه، بالاش بنویس خونسای، که خودش تو خط بعد گفته تأثیری نداره. بعد گفته اگر جایش درون ژن باشه دیگه، بذارید حالا اینو توی تدریس بعدی بهتون بگم. حالا بریم تست رو با هم بزنیم. اول یه نگاهی به درسنامه الگو بکنید، جالبه، بیاین تو درسنامه الگو پیامد یا اثر جهش رو ببینید، حتما بخونید، تعریف ژنوم رو ببینید. حالا بعدن یه چیزی داریم به نام خزانه ژنتیکی، اون فقط دیگه ژنا رو بررسی میکنیم، بعد اتفاقا هم باید هر دوتا کروموزوم همتار هم باید بررسی کنیم، اون خیلی فرق کنه، اون آلل شماریه. حالا میگیم خزانه ژنی با ژنوم فرق میکنه، ژنوم توی همه انسان ها مثل همه، ولی خزانه ژنی متفاوته، مهمه که کی ژن قهوه‌ای داره کی سیاه داره. خب فعلا قاطی نکنید، چند نکته مهم رو ببینید. یه گونه جانوری گفتم 2n مساوی 10، گفتم 8 تا کروموزوم غیر جنسی داره، پس بعد 4 تاشو پیدا کنیم، x و y هم باید پیدا کنیم. قارچ‌ها رو مثلا براتون مثال زدم، تو گیاهان و برخی آغازیان مثل جلبک‌ها باید کلروپلاست هم پیدا کنی. مثلا یه نکته خیلی خوب تو 4 نوشتم براتون، مثلا اگه اسپرماتوگونیه یک مرد رو پیدا کنید که دیپلوئیده و ایکس ایگرگ، کل ژنوم انسان رو میتونید پیدا کنید روی زمین، ولی تو زنا نه، چون ایگرگ ندارن نمیتونید. سوالای خیلی قشنگی است، دوتا تست خوب. خب حالا بریم همین تست کنارش رو بزنیم، بغل کیو ام ژنگان، سوال خیلی قشنگیه. میگه چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند، برای پیدا کردن ژنگان چی باید چی ردیابی کنیم؟ چند نوع فامتن باید ردیابی کنیم. راستی یادتون باشه در مورد میتوکندری کلوروپلاست ما فامتن به حساب میاریم، چون توی خود کتابم برای پروکاریوت ها هم حتی گفته کروموزوم پروکاریوتی. الف، ببینید انسانی ناقل هموفیلی میخوای جنگانش رو پیدا کنی، انسان ناقل هموفیلی حتما زنه. از فصل قبل یادته مرد نمیتونه ناقل باشه، پس این برای پیدا کردن زنان ژنوم زن رو میخوای پیدا کنی. خب 22 تا غیر جنسی بذار کنار، ایکسش رو میخوای چون ایگره که دیگه نداره، یه دونه برای میتوکندریش، پس میشه 24 کروموزوم. پس میگه 24 نو فامتن رو بعد ردیابی کنیم. راست میگه، الف درسته. دو، مردی فنیل کتونور، مهم نیست، مهم اون مرد بودنشه که ایکس ایگره. حالا ایکس ایگره میگه 22 تا غیر جنسی، هم ایکس هم ایگره هم یه دونه برای میتوکندریش، پس بعد چند تا کروموزوم ردیابی کنید بچه ها؟ 25 تا بعد ردیابی کنید. پس ب غلط. دقت کنید تو تستا که میگه ژنگان هسته‌ای یا ژنگان کل. مثلا عبارت جیم نگاه کن، گفته ژنگان هسته افراد هموفیل، دیگه مرد و زن نگفته. هر وقت مرد و زن نمیگیره از مرد، از ایکس ایگرگ باید استفاده کنی، ولی دیگه فقط هسته میتوکندری رو نباید حساب کنی. این دو این مساوی 46 رو باید حساب کنید که ایکس ایگرگ داشته باشه. میگید 22 تا غیر جنسی ایکس ایگرگ میشه 24 دیگه نباید به میتوکندری کار داشته باشه. پس 25 تا غلطه. دال، آغازی که دارای یاخته پیکری هاپلویده. آها، وقتی طرف یاخته پیکریش هاپلویده یعنی آغازی اصلا انکروموزومی جاندار. میگه هر نوع فامتنشو باید ردیابی کنیم. کاملا درست، هر نوع فامتنشو باید ردیابی کنیم، چون هیچ کدوم همتای یکی دیگه نیست. پس الف و دال درسته. میشه عبارت دو، گزینه دو. بچه در مورد زنبور مثلا نر هم همینه، یادتون زنبور نر ان بود، پس بعد هر کروموزومش رو ردیابی کنید، یه دونه هم برای میتوکندریش، ولی زنبور ماده نصفش رو بعد ردیابی کنید. اینا چیزایی که تو تست براتون میاد. برید حالا تست بزنید، فکر کنم جالب بود براتون. موفق باشید.